7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سازمان صحی جان یا WFP می گوید که 25 تن تجهیزات صحی از مرکز لوجستیکی این سازمان در دبی وارد کابل شد. این سازمان شام دیروز با نشر اعلامیه گفت که این تجهیزات صحی با 4000 نفر آسیب دیده از زلزله اخیر کمک خواهد کرد که نیاز به خدمات جدی صحی دارند. در زلزله چهارشنبه هفته گذشته در افغانستان، ولایت پکتیکا بیشترین آسیب را دیده است. قرار است کابل فردا میزبان یک گردهمایی بزرگ باشد که طالبان آن را گردهمایی علمای دینی و سران قومی می‌خوانند. پیش از این گفته شده بود که این گردهمایی روز چهارشنبه برگزار می‌شود. یک منبع معتبر طالبان که نخواست نامش ذکر شود، اواخر دیروز به رادیو آزادی گفت که آمادگی برای برگزاری این نشست گرفته شده و علمای دینی و سران قومی در این نشست حضور خواهند یافت. هیدر بار، مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر، گفته که برگزاری این نشست بدون حضور زنان و اقلیت‌ها نشان دهنده عدم تعهد طالبان برای حقوق زنان و اقلیت‌ها است. از سوی دیگر، شورای علمای جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود هم روز گذشته با نشر اعلامیه گفته که اشتراک کننده های این نشست حامیان طالبانند و از مردم افغانستان نمایندگی نمی‌کنند. کمیسیون ملی اقلیت‌های هند از وزارت خارجه این کشور خواسته که اقدامات جدی در مورد حفاظت اماکن مذهبی سیک‌ها و هندوها در افغانستان اتخاذ کند. بر اساس گزارش رسانه‌های هندی، این کمیسیون با نشر اعلامیه روز گذشته از SJ شنکر، وزیر خارجه هند، خواست که در مورد حفاظت اماکن مذهبی سیک‌ها و هندوها در افغانستان با حکومت طالبان جدی صحبت کند. این خواست پس از آن مطرح می‌شود که عبادتگاه سیک‌های افغان در 18 ماه جون در شهر کابل هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. گروه داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفت. رسانه‌های محلی در افغانستان خبر می‌دهند که روز گذشته در دو حادثه ترافیکی جداگانه در بادغیس و تخار حداقل 4 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. گفته شده که بر اثر واژگون شدن یک موتر نو لند کروزر در بالا مرغاب بادغیس حداقل 4 تن جان باختند و 8 تن دیگر زخمی شدند. رویداد دیگر در تخار زمان رخ داد که یک موتر لاری از سرک منحرف شد و 3 تن را زخمی ساخت. در حمله به کارکنان کمپاین واکسین پولیو در وزیرستان شمالی، 2 پلیس و 1 تن از این کارمندان کشته شدند. عزیز الله، یک مسئول پلیس در منطقه، گفت که یک راهرو نیز در این حمله زخمی شده است. وی گفت که مهاجمان سوار بر موتورسیکل از محل فرار کردند. پاکستان و افغانستان یگانه 2 کشور جهانند که بیماری پولیو یا فلج اطفال در آن ریشه‌کن نشده است. کمپاین ضد پولیو دیروز در سرتاسر پاکستان آغاز شد. مسئولیت حمله را هنوز کدام کسی یا گروهی به دوش نگرفته است. و ترکیه از مخالفت خود در برابر عضویت فنلند و سویدن در پیمان ناتو دست کشید. این 2 کشور به دنبال حمله روسیه به اوکراین خواستار عضویت ناتو شدند. رئیس جمهور فنلند ساولی نینیتسو گفت که موقف ترکیه بعد از آن تغییر کرد که وی و صدر اعظم سویدن ماگدالینا اندرسن دیروز با رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان در حاشیه اجلاس سران ناتو در مادرید ملاقات کردند. هفته و 34 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. امریکا با زلزله زدگان در افغانستان ده‌ها میلیون دلار کمک اضافی میکند.
این کمک های اضافی از طریق اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی یا USAID با افراد صورت خواهد گرفت که در زلزله هفته گذشته بیشترین آسیب را دیدند.
حکومت طالبان به دنبال اظهارات صدر اعظم پاکستان قیمت صادرات زغال سنگ را بلند برد.
مسئله اساسی است که پاکستان خودش در بخش تولید انرژی به مواد کمبود مواجه است. اکثر اندستری و فابریکاهای بزرگ و بخش توزیع انرژی.
قرار است کابل روز پنجشنبه میزبان یک اجلاس بزرگ باشد که طالبان آن را گردهمایی علمای دینی و سران قومی می‌خوانند. گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ایالات متحده آمریکا با زلزله زدگان افغانستان کمک‌های اضافی به ارزش حدود 55 میلیون دلار را اعلام کرد. در زلزله چهارشنبه هفته گذشته در افغانستان، ولایت پکتیکا بیشترین خسارات جانی و مالی را متحمل شد که بر اساس ارقام مقام‌های طالبان بیش از 1000 کشته و حدود 3000 دیگر و حدود 3000 نفر دیگر زخمی شدند. پیش از این هم علاوه بر فعالان در داخل افغانستان، بسیاری از سازمان‌های مددرسان خارجی و کشورهای دیگر تعهد کردند که با زلزله زدگان همکاری می‌کنند. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی طالبان گفته که توزیع کمک‌های بشردوستانه را برای آسیب دیدگان افزایش داده است. همکارم فرشته ندگاه با جزئیات بیشتر.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که رئیس جمهور جو بایدن نیازهای اضطراری پس از زلزله اخیر در افغانستان را ارزیابی کرده که بر اساس آن تصمیم برای ارائه حدود 55 میلیون دلار کمک بشردوستانه اضافی به آسیب دیدگان این زلزله گرفته شد. در اعلامیه‌ای که روز گذشته به نقل از آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نشر شد، گفته شده که این کمک‌های اضافی از طریق اداره ایالات متحده برای انکشاف بین‌المللی یا USAID با افراد صورت خواهد گرفت که در زلزله هفته گذشته بیشترین آسیب را دیده. بر اساس این اعلامیه، با این کمک‌ها رقم مجموعی کمک‌های بشری آمریکا برای افغانستان در جریان یک سال گذشته به 774 میلیون دلار رسید. سازمان صحی جهان به روز دوشنبه شمار کشته شده‌های زلزله اخیر در افغانستان را 1037 کشته و شمار مجروحین را 2949 نفر اعلان کرد و همچنین در اثر این زلزله 3500 خانه یا به گونه کامل و یا هم به گونه نسبی تخریب شده. دفتر امنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که زلزله اخیر همچنان جان حداقل 155 کودک را گرفته و 225 کودک دیگر را زخمی ساخته است. مولوی محمد نسیم اقانی، مسئول مطبوعاتی وزارت مبارزه با امور طبیعی حکومت طالبان میگوید که کمک های بشردوستانه به زلزله زدگان رسیده و کمک های دیگر هم در راه است. او به رادیو آزادی گفت:
کمک ها به ولسوالی های گیان و برمل ولایت پکتیکا و همچنین به ولسوالی اسپیره ولایت خوست رسیدند. خیمه و نیازمندی های اولیه زندگی شامل است و روند کمک ها در این مناطق ادامه دارد.
سازمان صحی جهان میگوید که زنانی که در اثر زلزله در پکتیکا آسیب دیدند در دسترسی به خدمات صحی با چالش های روبروند. این سازمان در گزارش اخیرش که روز دوشنبه نشر کرد گفته که کودکان و زنان آسیب دیده در زلزله اخیر به خدمات صحی کافی دسترسی ندارند. این در حال است که پیش از این هم شمار از نهادهای مددرسان از شیوع برخی از بیماری‌های عفونی خطرناک مانند کولرا در مناطق زلزله زده افغانستان ابراز نگرانی کردند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
به دنبال اظهارات اخیر صدر اعظم پاکستان در مورد انتقال زغال سنگ از افغانستان به این کشور، حکومت طالبان از افزایش قیمت زغال سنگ خبر داد. وزارت مالیه حکومت طالبان روز گذشته در اعلامیه خود گفت که قیمت یک تن زغال سنگ از 90 دلار به 200 دلار افزایش یافت. با گفته این وزارت، افرادی که زغال سنگ افغانستان را به دیگر کشورها صادر می‌کنند باید 30% محصول گمرکی بپردازند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در جلسه روز دوشنبه به کابینه کشورش از منظم شدن روند انتقال زغال سنگ افغانستان به پاکستان خبر داد و گفت که واردات این زغال سنگ به تدریج افزایش خواهد یافت که بر اساس آن سالانه 2 میلیارد دلار صرفه‌جویی خواهد شد. همکارم فرشته نگاه در همین مورد با عبدالقدیر مطفی، سخنگوی سابق وزارت معدن و پترولیم افغانستان، گفتگوی تلفنی انجام داده و نظرش را در مورد استخراج زغال سنگ و انتقال آن به پاکستان پرسیده است.
مسئله اساسی است که پاکستان خودش در بخش تولید انرژی به مواد کمبود مواجه است. اکثر اندستری و فابریکه های بزرگ و در بخش توزیع انرژی ها به قلت مواجه هستند و عموماً پاکستان از بانک های بین المللی به خاطر مرفوعی مشکل قرضه های سالانه را دریافت میکنه و نظر به نمو مشکلات یا فعلا از ظرفیت تولیدی زغال سنگ افغانستان میشه که در تولید انرژی از پیشان استفاده کنه و به خاطر که به پیمانه که از افغانستان وارد میشه و با قیمتی که از افغانستان وارد میشه به نظر ما این به منفعت اقتصادی پاکستان است و پاکستان علاقه من به زغال سنگ افغانستان است.
مطفی صاحب، گزارش های هم آکی است یا اعلامیه نشر شده که گویا بر اساس از او وزارت مالیه طالبان قیمت زغال سنگ از $90 به $200 افزایش داده. ای به چی معناست و ای چقدر میتونه که بر افغانستان مفید ثابت شوه در عرصه تجارت و اقتصادی؟
ببینین، استخراج پروژه آخری است در بخش معدن. اگر بحث کنین استخراج، پروسه تخریبی است که عوارض جانبی را با خود داره. مسئله محیط زیستی مطرح است، مسئله اجتماعی مطرح است، یک محاسبه اقتصادی ضرورت است که قبل از استخراج صورت بگیره و وسایلی که برای استخراج استفاده میشه و قابل بحث است که کدام وسایل ما استفاده میکنیم. عمدتاً در افغانستان وقتی که بحث استخراج میشه، عمدتاً تمام منابع با وسایل ابتدایی و توسط مواد انفجاریه استخراج میشه که خودش پروسه تخریبی داره، عوارض جانبیشی است که محیط زیست ما را صدمه میرسانه و همچنان موضوع اقتصادی هم هست. ما به این اندازه و کیفیتی که استخراج میکنیم این به منفعت اقتصادی افغانستان اصلا نیست.
حکومت فعلی در افغانستان که تحت رهبری طالبان است چقدر ظرفیت از این را داره که در بخش استخراج معدن به شمول معدن زغال سنگ که سرش صحبت میکنیم این را تواناییش داشته باشه؟
سوال عمدتاً مربوط به عمل کرده است. وقتی که ما بحث ظرفیت میکنیم باید یک معدن مطالعاتش درست سر صورت بگیره، بخاطر که من پیشتر عرض کردم که استخراج مسئله آخری، مرحله آخری بخش سکتور صنایع استخراجی است. یعنی قبل از استخراج ما ضرورت داریم که مطالعات اقتصادی، مطالعات تکنیکی، مطالعات اکتشافی و تفحصی صورت بگیره و بعد از اون ما امی محاسبه را به خود داشته باشیم که وقتی که من منابع از دست ما میره در مقابلش چی به دست میاریم. وقتی که ما اینمی منابع را به قیمت کم و یا به اینمی منابع را با قیمت بسیار ناچیز در اختیار دیگه کشور میتیم، طبیعی است که او از اینمی سکتور استفاده درستر میکنه. به نظر ما قبل از استخراج ما مراحل بیشتری که در اونجا مطالعات اقتصادی، تکنیکی و بعد مهم محیط زیستی است و باید مطالعه شد و بعد از اون بریم طرف نحو استخراج. و نحو استخراجم وسایلی که ما ضرورت داریم و بسیار مدرن باشه و حداقل ما استخراج زایات زیاد بیشتر نداشته باشیم.
عبدالقدیر مطفی، سخنگوی سابق وزارت معادن و پترولیم، درباره صادرات زغال سنگ افغانستان ابراز نظر کردم.
مجله خبری رادیو آزادی.
قرار است روز پنجشنبه کابل میزبان یک اجلاس بزرگی باشد که طالبان آن را گردهمایی علمای دینی و سران قومی می‌خوانند. طالبان رسما در مورد آجندای این نشست و هدف آن چیزی نگفتند، اما یک منبع معتبر طالبان که نخواست به خاطر حساسیت موضوع نامش ذکر شود، اواخر دیروز برای آزادی گفت که آمادگی برای برگزاری این نشست گرفته شده است. یک تن که برای اشتراک در این نشست ازش دعوت شده میگوید که به نظر میرسد که این نشست مشورتی است و موضوع بقای نظام فعلی طالبان در آن مطرح خواهد شد. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
یک منبع معتبر در حکومت طالبان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود، شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که مقدمات برگزاری نشستی که قرار است با حضور علمای دینی و افراد متنفذ برگزار شود، از چند روز پیش آغاز شده. پانتون پلی‌تکنیک کابل گفته که به دلیل برگزاری نشست، این پانتون از پنجم سرطان تا دوازده سرطان تعطیل می باشد. پیش از این گزارش شده بود که این نشست چهارشنبه برگزار می شود، اما اکنون منبع طالبان تایید کرد که این نشست به روز پنجشنبه در کابل آغاز خواهد شد. بر اساس گزارش ها برای اشتراک در این نشست از هر ولسوالی 3 نفر دعوت شده که دو تن آنها علمای دین و یکی دیگر از متنفذین قومی است و بیشتر آنها عامیان طالبانند. شمار اشتراک کننده ها حدود 3000 نفر خوانده شده و برخی از منابع گفتند که این نشست 3 روز دوام خواهد کرد. طالبان در مورد موضوعاتی که قرار است در این نشست بحث شود و دستور کار چیست و تا چه زمان ادامه خواهد یافت معلومات با رسانه ها شریک نساختند. اما مولوی عبدالعادی حماد که یک تن از علمای دینی قندار است و در این نشست ازش دعوت شده بر رادیو آزادی گفت که در این نشست ممکن روی موضوع بقای نظام فعلی طالبان صحبت شود. او گفت
فهم دول دستی شکاری چه دایو مشورتی غنده ده.
به نظر می رسد که این یک نشست مشورتی است. تا حدی که من می دانم و با مردم شخصا در این مورد صحبت کردم، همه می گویند که نظام را تایید می کنیم. این نظام بدیل ندارد و هم ممکن پیشنهادات هم برای اصلاح و بهبود مطرح شود.
اما نهادهای حقوق بشر در مورد برگزاری نشست ابراز نگرانی کردند. هدربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر گفته که برگزاری نشست بدون حضور زنان و اقلیت‌ها نشان‌دهنده عدم تعهد طالبان بر حقوق زنان و اقلیت‌ها است. از سوی دیگر شورای علمای جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود هم روز گذشته با نشر اعلامیه‌ای گفته که اشتراک کننده های نشست عامیان طالبانند و از مردم افغانستان نمایندگی نمی‌کنند.
روسیه تلاش دارد تا با حکومت طالبان روابط برقرار کند. این را ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه این کشور روز گذشته در سفرش به تاجیکستان گفت. پوتین همچنین روی ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان تاکید کرده است. باز هم همکارم فرشته نگاه.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که کشورش در تلاش است تا با طالبان روابط برقرار کند و به گفته او روسیه میخواهد اما گروه‌های قومی در افغانستان در حکومت آن کشور مشارکت داشته باشند. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس این اظهارات پوتین دیروز پس از دیدار با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در اولین سفر رئیس جمهور روسیه به خارج از کشورش از زمان آغاز درگیری در اوکراین بیان شده. تاجیکستان که میزبان یک پایگاه نظامی روسیه است مرز مشترک با افغانستان دارد، جایی که از حدود 1 سال به این طرف طالبان یک بار دیگر به قدرت آمدند. تاجیکستان پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان نگران نفوذ اسلامگرایی در داخل کشورش است. پوتین در دوشنبه پایتخت تاجیکستان گفت که کشورش هر کار را انجام می‌دهد که وضعیت در افغانستان عادی شود و به گفته او با ایجاد روابط با طالبان مسکو می‌خواهد مطمئن شود که علیه گروه‌های تندرو که تهدید برای منطقه مبارزه مشترک صورت گیرد. رئیس جمهور روسیه تاکید روی ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان کرد که به گفته او از همه اقوام آن کشور نمایندگی کند. پیش از این هندری رودینکو معاون وزیر خارجه روسیه گفته بود که در مورد اوضاع در سرحدات شمالی افغانستان نگران است. گروه داعش در 22 مای ثور ادعا کرد که از خاک افغانستان به سمت تاجیکستان راکت فایر کرده و ویدیوی نمله راکتی را هم نشر کرده بود، اما بعداً حکومت تاجیکستان گفت که چندین راکت پس از برخورد بین طالبان و داعش به گونه تصادفی به خاک این کشور اصابت کرده. احتمال ایجاد ناامنی ها از خاک افغانستان به تاجیکستان و روسیه از جمع نگرانی های است که قبلا هم بارها از سوی این دو کشور مطرح شده. اسوشیتد پرس میگوید که با آنکه روسیه طالبان را به عنوان یک گروه تروریستی معرفی میکند، اما طالبان در روسیه نمایندگی دارند و هیئت از حکومت طالبان در مجمع اقتصادی بین المللی سن پیترزبورگ هم اخیرا اشتراک کرده بود.
بیشتر از خبر،
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم ژاک فرحمدی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه تایمز چاپ بریتانیا مطلب را در مورد زلزله اخیر در افغانستان چاپ کرده است. در مطلب عکس سعیدالله دیده می شود که روی تخت شفاخانه بستری است و مادر صورت پوشانیدهش در کنار او نشسته است. به نوشته روزنامه قبارغه این کودک 1 ساله در زلزله هفته گذشته شکسته است. در مطلب به نقل از خانواده سعید آمده است که نجات او معجزه بود. مقامات حکومت طالبان تایید کردند که در زلزله عمدتاً در ولایت‌های پکتیکا و خوست بیش از 1000 تن جان باختند. روزنامه نوشته که پدر سعید پس از بیرون شدن از زیر آوار خانه ایشان توانست فرزندش را نجات دهد. تایمز می نویسد که سعید 2 ساعت زیر آوار بود و زمانی که بیرون آورده شد در حالت بیهوشی بسر می برد. در ادامه می خوانیم که خانواده سعید فکر می کردند که او مرده است. روزنامه نوشته است سعید نجات داده شد، اما مصیبت ناشی از زلزله مرگبار برای کشوری که از پیش دستخوش بحران بوده خیلی گسترده است. نشریه دیپلمات به وضعیت مهاجران افغان در کشورهای همسایه افغانستان نگاهی افگنده است. در مطلب می خوانیم که هرچند وضعیت مردم در داخل افغانستان زیاد خراب است، با وضعیت میلیون‌ها مهاجر افغان در کشورهای همسایه بخصوص در ایران و پاکستان هم باید توجه شود. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، شمار مهاجران ثبت شده افغان در این دو کشور 2100,000 تن است، اما تعداد مهاجران بی سند به 4 میلیون تن می رسد. به نوشته نشریه این شمار بیشتر از تمام نفوس ناروی است. نویسنده یه مطلب پرسیده که آیا همسایگان افغانستان در بخش کمک با مهاجران افغان اقدامات کافی می کنند؟ در ادامه آمده است که ایران و پاکستان برای حمایت از این افغانها یک سلسله پالیسی های مثبت را روی دست گرفتند. نشریه با عنوان مثال به آنچه پذیرش کودکان مهاجران ثبت شده و نیز غیر قانونی افغان در مکاتب ایران خوانده اشاره کرده است. در پاکستان هم کودکان افغان اجازه رفتن به مکتب دارند. نشریه سفارش های نیز کرده، از جمله اینکه جامعه جهانی باید به همکاری کشورهای میزبان مهاجران، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان بین المللی مهاجرت برای کمک به مهاجران افغان اهداف مشترک تعیین و اقدامات روشن کند. ایجاد فضای بزرگتر برای پناهندگی در دو کشور، روند عودت مهاجران افغان به کشورشان داوطلبانه باشد و باید به آنها کمک شود، از دیگر سفارش های نشریه دیپلمات است.
دوستان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی میر احمد صافی با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. برمیگردیم به مطالب برنامه. برخی از کارمندان اداره‌های ملکی در غور میگویند که طالبان اخیراً به آنها هشدار دادند که اگر ریش خود را بتراشند و در جماعت نماز ادا نکنند، از وظایفشان برکنار خواهند شد. آنها شکایت میکنند که این اقدام طالبان به معنای سلب آزادی فردی است و اینکه بر روانشان سخت تأثیر گذاشته است. این گزارش با صدای یکی از کارمندان محلی غور آغاز می شود که به گفتش آزادی فردی او سلب شده است.
طالب ها برای ما دستور اجباری می دن که باید 5 وقت نماز را در مسجد بخوانید. می گوین که رشتون بلند باشد. دستور می دن که دستار بپوشید، کلاه بپوشید، به قول خودشون به سنت برابر باشید.
احمد کارمند ملکی در حکومت طالبان در ولایت غور است. او یکی از هزاران کارمند ملکی است که میگوید زندگی و کار برایش دشوارتر شده است. او نخواست که نام اصلیش در گزارش گنجانده شود، چون که گفت میترسد که طالبان مجازاتش کند. او برای دوازاده گفت که چند بعد از آن که طالبان به قدرت بازگشتند، اداره امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان بر او و دیگر همکارانش این قید را وضع کرده. این کارمند میگوید که از ترس از دست دادن وظیفه مجبور است که بهین هدایت طالبان تکمین کند.
من که سنم 27 سال است، پوشیدن دستار واقعا برای من خیلی سخت تمام می شود. تا حال پوشیدن و بستنش را بلد نیستم و اگر کسی از امر طالبان سرپیچه کند، او را از وظیفه منفک می کند. حقیقتا این دستورات برای ما خیلی سخت تمام می شود، ولی به دلیل این که اولادانم گرسنه نمانند و خرج خوراکشون کم نشود، قبول کردم تا وظیفه را اجرا کنم.
احمد افزود که آزادی فردی و کاری او و دیگر کارمندان سلب شده و این اقدام طالبان بر روانش تأثیر منفی گذاشته است.
آزادی فردی نداریم، آزادی کاری نداریم، همه آزادی های ما سلب شده. این دستورات واقعی روی روح و روان ما خیلی تأثیرات منفی بجا گذاشته است. حتی شخصا خودم یاد فراموشی پیدا کردم.
یک کارمند یک اداره محلی دیگر حکومت طالبان در ولایت غور که امن نخواست نامش در گزارش گرفته شود شکایت دارد. او به رادیو آزادی میگوید که با بازگشت طالبان به قدرت زندگی اجتماعی و کار کردن برایش مشکل شده است.
من قبلا با درشی و نکتوی و گاه هم با پرهن یخندخته یا خانی و موهایشان کرده با قولی بعد تو ایستاد زده و دفتر می آمدم، اما حالا جای این همه را از ما گرفتن. به طور تحمیلی برای ما دستور می دن که لنگی بپوشین و یا ریش و موی خود را بیشتر بگذارید، مشان نمازهای خود را با مسجد حدا کنید و طبق سنت برور باشید. واقعا نمی دانم که سنت در نزدیک مرهدات چی معنی دارد.
او گفت که از برای این که فرزندانش از گرسنگی نمیرند، مجبور است که تمام دستورهای طالبان را بپذیرد. مولوی عبدالباسط معاون امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در غور است. او به رادیو آزادی میگوید که به کارمندان دولتی تنها توصیه شده که ریش بگذارند.
اداره امر بالمعروف فعلا در حد توصیه پیش می روه و همچنان وظیفه و مکلفیت محتسبین ما کسایی که در اداره کار می کنند است که به شکل توصیه و حکمت و درستی مردم به طرف شریعت مقدس اسلام دعوت بتند. از جمله کسایی که در ادارات دولتی هستند به اونها توصیه شده که به شریعت مقدس اسلام و اخلاق اسلامی و ارزش های اسلامی اهمیت بتند، مثلا ریش بگذارند. ریش که گذاشتنش واجب هست، تراشیدنش گناه هست، ولی کدام اجباری صورت نگرفته و هیچ برادری هم تا هنوز در ارگانهای دولتی و در دیگه ارگانها اونها مجبور نشدن که حتما اونها باید ریش بگذارن.
اما مولای باسط پذیرفت که اگر کارمندان زن ایجاب را مراحت نکند، وظیفه‌شان ملغی می شود و به مرور برکنار می شوند. اما برخی از طالبان انتقاد دارند. مریم فکور یک فعال حقوق زن در غور برادیو آزادی گفت که طالبان حتی میان کارمندان مرد و زنم تبعیض جنسیتی دارند.
عجب منطقی تبعیض آشکارا در برابر زنان. برای مردها توصیه می شود و برای خانم ها به خاطر اجابشان اگر در صورتی که مراعات نشود از وظیفه منفک می شود. ندانستم اینها با زنان واقعا چه مشکل دارند. مگر از مادر زاییده نشدند، چرا این همه تبعیض و چرا برای زنان هیچ احترام قائل نیست؟
ناصر حکیمی فعال جامعه مدنی هم از اقدام طالبان انتقاد می کند.
متاسفانه آزادی جوانان، به ویژه جوانانی که کارمند در حکومت طالبان هستند، کاملا سلب شده و